میشم کوه بلند پرتنین آزم تا سقف آسمون پیدا میشم زمین و آسمون با عشق مقدسه با عشق دلم به صبح روش میرسه میون حجم لحظه هم داد میزنم خدای من عشق واسه من نفسه بیای شب تو بارون نگام بشین آسمون دل و پر از ستاره کن صدا بزن تموم مهرمونی رو به زندگی تبسمی دوباره کن دیگه به من شک نکن دیگه به من شک نکن دیگه به من شک نکن دیگه به من شک نکن
رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
تنه آریون باغچه چون بیا بود درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون زمستون برای تو قشنگ پشت شیشه بهاره زمستون ها برای تو همیشه تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون گلای کاغذی داری تو گلدون تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو بشینم بی تو با چشمای گریو
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم با عشق و همزبانی خوشتم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
دیوار شیشه‌ای.
به نام نامی حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. عرض ادب و احترام حضور یکایک شما شنوندگان محترم برنامه. شما برنامه دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، کاری از گروه خانواده شبکه محترم سلامت، و من مصطفی فروتن هستم، مجری کارشناس این برنامه، و مفتخر به این که بتونم در راستای اطلاع بنیان و بنیاد خانواده با هدایت شما عزیزانم، با رهنمون‌هایی که شما از طریق پیام‌ها و پیامک‌هاتون از طریق سامانه 30102 و شماره روابط عمومی صدا و سیما تونسته و ما رو با خودتون و زندگی روزمره خودتون آشنا می‌کنید و به ما میگید که در کل چه اتفاقاتی داره می‌افته و از ما به عنوان کسانی که خدمتگزار علمی شما هستیم می‌خواید که برای شما برنامه‌ای رو تولید بکنیم. برنامه‌هایی که ساخته میشه تماماً در راستای این است که ما بتونیم فضا و فرایندی داشته باشیم که بتونیم زندگی بهتری رو تجربه بکنیم. موضوع این برنامه خیانته و ما از طریق مهندسی معکوس به این پدیده مذموم میپردازیم. یه نکته‌ای که در تمامی برنامه‌ها سعی کردم به خاطرم بمونه خدمتتون عرض بکنم، لطفاً به قاعده شباهت‌هایی که در فایل‌های پخش شده یا عرایز من هست لطفاً به جون زندگیاتون نیفتید و بدونید که هر حرکتی در زندگی ما یک معنی متفاوتی نسبت به زندگی دیگران داره و خواهش میکنم از بکار بردن اصطلاحات و عبارتهایی که در شأن یک زندگی نیست بنا به احتمال و شبهه خودتون در زندگی خودتون، خواهش میکنم جدن خودداری بکنید. هستن کسانی که به ما بازخورد دادن که مثلا این برنامه که شما میگین، همسر من میگه تو هم این وضعیت رو داشتی یا تو هم فلان کار رو میکنی یا پس تو حتما یه ریگی به کفش داری. دوستان ازتون خواهش میکنم با نگاه بالغانه به این قضیه نگاه بکنید، گرچه که این جلسه ها و این برنامه ها بسیار برنامه های آزاردهنده است از نظر ظاهری، ولی لطفاً تأکیدمون رو روی محتوا بذاریم و بتونیم برای زندگی خودمون فضای بهتری رو تصویر و تصور بکنیم. در برنامه قبل ما برنامه‌ای رو داشتیم که یکی از شنوندگان خوب برنامه یه فایلی رو فرستاده بودن که ما در جای جای این فایل چند دقیقه‌ای تحلیل‌ها رو گفتیم، اما این جلسه به جای اینکه ابتدا یک قصه سینمایی رو به صورت کلامی بشنویم و به عنوان شنیداری بشنویم، دوباره می‌خوایم اون قصه رو خیلی صریح بشنویم و ادامه بحث جلسه قبل رو با شما کارشناسی بکنیم. با هم بشنویم چی بود داستان جلسه قبل.
سلام، من 20 سالمه، متأهل هستم و می‌خوام خلاصه ای از زندگیم در طول این چندین سال رو براتون بگم. خب من حدود 13-14 ساله بودم که با یه پسری آشنا شدم، یعنی یه پسری رو میشناختم و خب کاملا شناخت خاصی ازش نداشتم. حدود 6-7 ماه از این حالا دوست داشتن بچگونه گذشته بود که متوجه شدم که اون پسر هم من رو دوست داره و خب این علاقه دو طرف است. ایشون حدود 7 سال از من بزرگتر بودن و اینکه ما یه رابطه رو با هم شروع کردیم. حدود 3 سال ما با هم در ارتباط بودیم، با هم بودیم و خب چی این 3 سال هیچ خیانتی، هیچ اتفاقی نبود و خب ما خیلی خوش بودیم در کنار هم. حالا یه سری خیانت های خیلی جزئی بود که خب با حرف زدن حالا با قهر دو سه روزه برطرف می شد. گذشت و گذشت، ما بعد از 3 سال و اندی با هم ازدواج کردیم، خانواده ها رو مطلع کردیم. بعد از این 3 سال که ما با هم ازدواج کردیم، خب خیلی رابطمون خوب بود. 1 سال اول نامزدی عقد ما خیلی با هم خوب بودیم، خب روزهای خوبی رو سپری می کردیم، تا اینکه ما بعد از 5 سال با هم ازدواج کردیم. یعنی من حدود 18 سالم بود که دیگه با هم ازدواج کردیم و من الان حدود 2 سالی هست که خب ما با هم داریم زندگی میکنیم و خب رابطه همون خوب بود، عالی بود تا چند ماه پیش که خب من رفتاری مشکوکی از شوهرم میدیدم توی خونه. از سر کار خیلی دیر برمیگشتن، همش سرشون توی گوشی بود و خیلی مشکوک رفتار میکردن. توی چندین ماه رابطمون به طور کامل سرد شده بود و هیچ توجهی من از سمت شوهرم نداشتم. تا اینکه خب یکم شک کردم، گفتم که حالا باید ببینم اصلا دلیل این اتفاق چیه. تا اینکه صبح زمانی که از سر کار میخواستم برن سر کار، من دنبالشون رفتم تا اینکه متوجه شدم یه خانومی رو سوار ماشین میکنن و هیچ ریاکشنی نشون ندادم. ظهر عصر که از سر کار برگشتن هم همین کار رو انجام دادم و دیدم که دنباله یه خانوم میرن و ایشون رو در خونشون پیاده میکنن. خود 1 ساعت هم داشتم هم صحبت میکردم. خب اون لحظه واقعا واسه من بد بود، بعد از این همه سال دوستی، بعد از این همه سال شناخت، چرا باید این رابطه به اینجا ختم بشه و خب چرا باید به اینجا من برسم و این صحنه رو ببینم. و یه مسئله‌ای هم که بود، من همون روز جواب آزمایشم رو گرفته بودم و خب میخواستم که نشون شوهرم بدم که داره پدر میشه و خب خیلی واسم سخت بود همچین صحنه‌ای و هیچ جور نمیتونستم توی مغزم بگنجونم که خب چرا مثلا من چی کم گذاشتم واسه این زندگی. و خب همون لحظه یه لحظه شک کردم، گفتم که نه، این شوهر من نیست و خب چرا باید همچین کاری با من بکنه. باش تماس گرفتم، دیدم که خودش بود، جواب داد، گفت که توی ترافیک گیر کرده و داره میاد خونه، در صورتی که پیش اون خانم بود. من الان واقعا نمیدونم چی کار کنم با یه بچه، واقعا نمیدونم، به هیچ کس هم نگفتم، نمیدونم به کی بگم و خب چه راهی درسته و یه چه کاری انجام بدم و نمیخوام به جدایی ختم شه فقط به خاطر بچه‌ام و به خاطر اینکه شوهرمو دوست دارم و حتی نمیتونم به خودش بگم از ترس اینکه پسم بزنه. نمیدونم شما بگی باید چی کار کنم.
خب دوستان عزیزم، این فایلی بود که در جلسه گذشته ما به صورت جزئی و موردی مورد ارزیابی قرارش دادیم و با هم شنیدیم که چه اتفاقاتی افتاده بود و من تحلیل ها رو سکانس به سکانس براتون گفتم. اما در اینکه ما چه راهکار و چه ابزارهایی برای مواجهه با این قضیه داریم، من باید عرض بکنم البته که باز هم مستاق‌هایی وجود داره برای پیدا کردن راهکارهای درمانیه و راهکارهای مواجهه با این قضیه، اما چند تا مؤلفه رو باید نام ببریم. یک، این مؤلفه سن هست و بی‌توجهی این خانم و ساده انگاری خیانت های کوچکی که در ادوار زندگی 3 سالشون با هم داشتن، و از اون مهمتر غفلت خانواده‌ای که برای بچه 13-14 سالش 3-4 سال یک رابطه عاطفی در کنارش داشته شکل می گرفته و اون پدر مادر انقدر ناآگاه بودن که بدون هیچ گونه دقتی 3-4 سال اجازه دادن یک رابطه مشکوک برای فرزندشون شکل بگیره. همه اینها رو در کنار هم بذاریم، ما رو به یاد این تحلیل تخصصی میندازه که هیچ پدیده‌ای تک عاملی نیست، به انضمام اینکه هیچ رفتاری به یک باره اتفاق نمیفته و خیانت‌ها هم همینطور است. هیچ خیانتی نیست که در لحظه اتفاق افتاده باشه و اندیشه یا زیرساخت‌های قبلی نداشته باشد. به این تعبیر ما تا اینجا متوجه میشیم که اگر قرار رفتاری انجام بشه و اگر قراره که ما کاری رو انجام بدیم، ابتدا باید ارکان قابل اصلاح قضیه رو ببینیم. خیلی از همکاران ما، حالا همکاران ارشد ما در حوزه حالا روابط بین زوجین، باورشون بر این هست که اصل بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است. و این خب قضیه برمیگرده به رویکردهای تحلیل روانکاوانه است که خب در جای خودش کاملا هم درسته. میخوام این گونه بهتون عرض بکنم، اگر قرار باشه که ما به واسطه خطاهایی که این چنین اتفاق میفته بخوایم به قول معروف بکوبیم زیر میز و حالا اون دیپلماسی عدم گفتگو رو پیش رو بگیریم، خب مسلما هیچ زندگی در کنار هم ما نمیتونیم داشته باشیم و کلا یهو نگاه میکنیم میبینیم که وضع از آنچه که هست بدتر میشود. شاید بعضیا بگن که نه، واقعا آدمی که از همین سن و سال شروع کرده به خیانت، قطعا ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که در ادامه رفتار بهتری از خودش نشون بده. و شاید در جای خودش عرض میکنم، شاید اگر تحلیل روانکاوانه ای از اون آقا داشته باشیم و همینطور ارزیابی تخصصی از روی رفتارهای این خانم داشته باشیم، متوجه بشیم که شاید واقعا این زندگی فرجام خوبی نداشته باشه. ولی آنچه که با توجه به اطلاعات پیش رو قابل بیان هست اینه که ما در مرحله اول باید به این نکته برسیم، وقتی که خانومی یا آقایی درباره خیانت همسرش مطلع میشه، مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که بفهمه که این در کجای زندگی و در چندین بار این اتفاق صورت گرفته و چه هندسه‌ای داشته این ماجرا. یه موقعی هست که شما میبینین که این فرد اصلا کلن استمرار داره، یعنی اشتهار داره به انجام همچین وضعیتی، خب این دیگه تکلیف روشنه. اگر کسی بیش از دوبار یه کاری رو انجام بده دیگه اون اشتباه نیست، اون انتخابه و من دیگه درباره این قضیه حرفی ندارم به عنوان یک رفتارشناس. اما اگر کسی برای اولین بار درگیر، حالا خانم یا آقاش، حالا به هر صورت با رویکرد فرهنگی ما بحثای خودش رو داره و شکل و شدت خیانت هم قطعا مهم و مؤثره. من یه پرونده‌ای رو کار میکردم دوستان که مرد خانواده داخل خونه شده بود و با یه صحنه بسیار مستهجنی روبرو شده بود، همسرش رو با دو سه مرد با هم دیده بود. خب اینو من اصلا دیگه جای اول و دوم نداره دیگه که من بیام بگم نه بیا به این فرصت بده. خب مسلمه این کار دیگه تمومه، من بی خودیست که بخوام دربارش صحبت بکنم. یا من دقیقاً یه پرونده دیگه‌ای که همین الان بداهه تو ذهنم میرسه، یه خانومی که به موازات نامزدش با یک مرد دیگری همزمان ارتباط داره و اینو به نامزدش هم گفته، منتها گفته من مریضم، حالم خوب نیست، تو باید صبوری کنی تا من حالم خوب شه، بعدم با هم ازدواج کنیم. حالا شوهر سوال از من میپرسه آقای دکتر خوب میشه؟ اینا دیگه تکلیف روشنه دوستان، اینها با الگوهای فرهنگی که علل خصوص در کشور ما وجود داره پاسخ مشخص است. زن و مردش حالا یک تعریف تخصصی خاص خودش رو دارد. اما آنچه که محرزه، ما در گام اول و در مرحله اول در چنین پرونده هایی نمیتونیم شیپور طلاق رو بزنیم و ادعا بکنیم که تو آدم درستی نیستی، تو آدم بشو نیستی، اصلا کلن بیا از زندگی ما برو بیرون. پس قضیه غلطه. یه موقعی هست که ما متوجه میشیم که با یه آدم ناسالم و ناسوابی طرف هستیم. بود دیگه، نمیدونم تو کجا بود که نوشته بود طرف معتقد بود که هم نامهربون است، هم آفت جان است، هم با دیگران است، هم قدر همسرش را نمیداند، هم دورنگ است، هم خیلی زرنگ است، اما بنده خدا نمیدونست چرا این همسرش رو دوست داره. خب تکلیف مشخصه، ایشون اختلال شخصیت داره، ایشون شخصیت وابسته اجتنابی و به صورت تأکیدی دارم عرض میکنم داره، یه گره های شخصیتی است که همچین شخصیتی رو دوست داره و ما اینها رو در تحلیل های روانکاوی بسیار حائز اهمیت میدونیم دوستان، که اصلا چرا بعضی از ماها جذب آدم های مشکل دار میشیم. ولی در این پرونده حداقل تا اینجایی که اطلاعاتش وجود داره، اولین چیزی که باید بدونیم اینه که حکم طلاق نیست. در چنین پرونده هایی که برای اولین بار و اونم با این شکل و این حجم از شدت وجود داره، راهکار طلاق نیست. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
عباس که میشنه این زنا ماهواره نگاه میکنن، میگه زنه میگم آرایش نکن، اینجوری نگرد، میگه دلم میخواد، میگم شب دیر میای، میگه دلم میخواد، میگم کجا بودی، میگه به تو چه، مجبور شدم که زنمو طلاق بدم، میگه بچه‌م آواره بشه، اصیل بشه.
دیوان شیشه‌ای، رادیو سرنخ. برنامه‌ای با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت، از زاویه‌ای متفاوت.
شما از کجا فهمیدید به شما خیانت کرده؟
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه‌ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. جمعه ساعت 23:10 دقیقه از رادیو سلامت. دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسید توصیه کنید. دیوار شیشه ای.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزم که هم بیپدر کنم.
خب دوستان عزیز من، ما تا اینجا متوجه شدیم که اگر ما با پرونده‌ای روبرو شدیم که برای اولین بار است و شکل آن قابل تحمل است و بالاخره قیافش کاملا مشخصه، دوستان خیلی از من میپرسن در چه حد باشه ما میتونیم ببخشیم. در قسمت قبل توضیح دادم بعضی از شکلها انقدر مستهجن و انقدر شنیعه که اصلا جایی برای گفتن وجود نداره. اینی که میگم شنیعه، من الان یه پرونده‌ای دارم که این خانم الان مهاجرت کرد به کشور ترکیه به خاطر اینکه شرایط روانی بسیار بدی براش حادث شد و ایشون یه روزی متوجه شد که شوهرش با خواهر خود این خانم در رابطه هست، در شرایطی که خواهر خود این خانم متأهل بود و یه فاجعه‌ای به بار اومد که اصلا جای بحث نداشت و فقط هم با همین یه خانم بود. یعنی شوهرش تو طول این مدت مثلا سالها فقط با خواهر خودش بود. پس اینایی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم برای اینه که بدونیم اگر داریم درباره بخشش صحبت می‌کنیم یا درباره دادن فرصت برای اعاده یا جبران داریم صحبت می‌کنیم، به صراحت بدونیم داریم درباره چی حرف می‌زنیم. ولی این پرونده‌ای که الان خانم محترمی که برای ما فایل فرستادن باید بدونن اینی که تا همین حد باز هم جایی برای امیدواری وجود داره. یه نکته‌ای که هم در تیزر برنامه چند لحظه قبل شنیدید، هم توی فرمایشات این خانم و در اغلب گفته‌ها و شنیده‌های ما در جلسات این چنینی هست، اینی که میگه به خاطر بچه‌م. دوستان عزیزم، من همیشه تو جلساتی که حوزه فرزند پروری داشته این توضیح رو دادم، گفتم هیچ پدر و مادر خوبی وجود ندارد مگر اینکه همسر خوبی بوده باشد و هیچ فردی در کسوت همسر نمیتونه خوب باشه مگر اینکه خودش برای خودش موجود مفیدی بوده باشه. پس به این تعبیر اگر شما فکر میکنید داشتن یک پوسته ظاهری به عنوان خانواده‌ای با این کوالیتی و کیفیت، پدری که شما نسبت بهش حس خیانت دارید، مادری که بهش حس خیانت دارید، من یه پرونده هایی رو میشنوم که واقعا خیلی آزاردهنده است. من یه پرونده رو کار میکردم، یه خانومی پای بچهش رو میبست و اون جلسه‌ای که باید برگزار میشد و جلسهش رو برگزار میکرد، اون گفتگوی حالا مورد نظرشون رو انجام میدادن و این بچه پاشو بسته بودن به پایه مبل و در برخی مواقع یعنی مثلا بچه رو تو سکنج میذاشتن که حتی بچه نتونه تکون بخوره و تو اون یکی دو ساعت جلسه گفتگوی تخصصی که بین این عزیزان وجود داشته این بچه اون سکنج گرفتار بود. و این دختر بچه 5 ساله رو شما تصور کن. وقتی که این آقا اومد پیش من گفت میخوام بچم بی مادر نشه. خب ما اصلا چی داریم در برابر اینجور حرف ها؟ پس خواهشم از همه عزیزانی که درگیر پرونده های آسیب دیده ایه که دیگه خودشون میدونن کار تمومه، لطفاً اضطراب جدایی خودشون رو گردن خانواده، بابام قلبش میگیره، مامانم سکته میکنه، بچم بی پدر میشه، بچم بی مادر میشه، لطفاً نکنید. چون بچه هایی که در این خانواده ها بزرگ میشن به شدت کار خرابتر میشه. میگم من الان که دارم با شما صحبت میکنم شاید بعضی از عزیزان فکر کنن که من از قبل چیزی رو یادداشت میکنم، من الان واضح تمام اینهایی رو که دارم میگم تماما از جلوی چشمم مثل فیلم داره رد میشه. یه پرونده دیگه ای داشتم که خانواده‌ای یعنی خانوم متاسفانه درگیر خیانت شده بود و طبقه پایین خونه شون یه کارگاهی بود که ایشون با این آقایی که تو این کارگاه کار میکرد در ارتباط بود و دخترش، دختر 13-14 ساله ای از این قضیه مطلع شده بود و دختره هم به موازات این قضیه، یعنی پدرش هم خبردار شده بود. حالا این دختر 13-14 ساله با یه آدمی نزدیک به 40 خورده ای 50 ساله تو رابطه بود و تا مادر حرف میزد با بدترین عبارت ها با مادر روبرو میشد، که مادر جون اصلا تو، حالا نمیگفت مادر جون، یه عبارت های متفاوتی به کار میبرد. قضیه به اینجا میرسید که تو به کار من کار نداشته باش، تو اگر خیلی آدم فعالی هستی برو در زمینه خودت فعالیت کن، نمیخواد به من تعلیم و تربیت رو یاد بدی. پس دوستان این یه نکته هم اضافه بکنم به پرونده پیش رو، که لطف بکنید به خاطر بچه هاتون، اگر واقعا به خاطر بچه هاتونه، لطفا اینجور ازدواج ها رو نگه ندارید. به خاطر اینکه بچه‌هایی که ما داریم دربارشون صحبت می‌کنیم دقیقاً با یک نفرت بزرگ میشن. قابل توجه اون دست از والدینی که خودشون رو در حکم قربانی نشون میدن به فرزندانشون، میگن بابات مامانت این بود اون بود، در جریان باشید. این قضیه اینطوری نخواهد بود که ما اگر بر علیه والد خائن حرکتی رو انجام بدیم فرزند ما رأی به ما میده. مثلا من بگم که آره پسرم دخترم تو در جریان باش، بابات این کار کرد مامانت این کار کرد، اما من به خاطر تو این زندگی رو نگه دارم. نه، توی همچین موقعیتهای بچه ها اینگونه فکر نمی کنن که مثلا اون والدی که داره حمایت میکنه آدم خوبیه، میگه تو چقدر آدم بی ارزشی هستی که باید این کار رو انجام داد طرف مقابل. حالا اینا رو برای این بهتون میگم که باید به قول یه بنده خدایی معتقد بودیشون، میگفتش که اگر مثلا دست ما سوخته باید پماد سوختگی رو همون دستمون بزنیم، نه اینکه مثلا بیایم پماد سوختگی رو که دستمون رو باید باش درمان کنیم بریم رو ناحیه دیگری کار بکنیم. ما باید بفهمیم که کجای کار خرابه. باز هم تأکیدی عرض میکنم، اگر پرونده بار اول هست، تأکید و توصیه ما به عنوان متخصص حتما بر پرهیز از رفتارهای هیجانی است. اصلا یکی از دلایل خیانت‌هایی که انجام میشه یا کثرت خیانت‌هایی که انجام میشه دقیقاً به همین حکمه. یه پرونده دیگری به موازات همین پرونده حضور ذهن دارم خدمتون تقدیم بکنم. یه آقایی توی خونه خودش در حین خیانت توسط زنش کشف شد، یعنی خانومش اومد مچ آقا رو گرفت و خلاصه توی همچین صحنه‌ای رفته بود پدر و مادر آقا رو، پدر مادر خودش و همکاران اداره مردرم همه رو با پلیس 110 همه رو برداشته بود و برده بود تو خونه. و تازه اینطوری بود قضیه، دو تا فرزند داشت، تازه اینطوری بود که تو باید بیای قول بدی و زندگیت رو رعایت بکنی. دو تا دختر، یه دختر دوقلو، یه جفت دختر دوقلو بودن و قصه این شکلی بود که این خانم معتقد بود که تو حالا باید بشین درست زندگی کنی. دوستان عزیز من، مگه ما داریم کسی که آبروش کامل از بین رفته باشه و تمایل و تلاش و قصد و اراده و انگیزه‌ای داشته باشه برای ادامه دادن؟ پس اگر خیانتی رو کشف کردید، لطفاً در نخستین لحظاتی که میتونین، تا میتونید از این قضیه که بیاین یک انفجار رو به کسی دیگری منتقل بکنید پرهیز بکنید. یه پرونده خیلی جذابی داشتم تو بحثای خیانت. یه آقایی متوجه یک گفتگوی جنسی شنیعی بین همسرش و یک مرد دیگری شده بود، در شرایطی که خب حالا شنود کار گذاشته بود یا هر چیزی شبیه به این. وقتی که این قضیه رو خبردار شد، من یادم هست نزدیکای ساعت 12 شب بود، حالا اون شب شانس این بنده خدا بود یا هر چی که، یا شانس من بود، حتی تلفن من روشن بود و تلفن زد از مراجعینی که حالا برای مثلا امر فرزند پروری یا چیز دیگری پیش من می اومدن سالها قبل و به من زنگ زد. و خب مسلماً آن که بر در میکوبد شبا هنگام کارش گرفتاریه دیگه. ما هم جواب تلفن رو بودم بله، و دیدم این مرد با این سن و با این، حالا بالاخره یه آدم عاقل مردی هم هست، فریاد میکشید و میگفت دکتر من یه همچین چیزی سرم اومده چی کار باید بکنم. و خدا رو شکر و خوشبختانه به مدد علم و تعهدی که در درمان بین این دو نفر اتفاق افتاد زندگیشون جمع شد و توی این مدتی هم که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، فکر کنم نزدیک به 2 سال ازش میگذره، قبل از ایام منحوس کرونا بود، زندگیشون برگشت. یکی از مهمترین دلایل برگشت زندگی رو این میدونیم ما که اونجا رفتارهای هیجانی با اعضای خانواده، بیام ببرم آبروشو پیش خواهرش ببرم، پیش رئیسش ببرم و امثال هم نبود. به این خانم توصیه میشه حتما با خود همسرش ابتدا به ساکن صحبت بکنه و از هر نوع درد و دل کردن، گوشه و کنایه زدن و چیزای غیر مستقیم به همسرش پرهیز بکنه. او رو در شرایطی که هنوز کسی مطلع نشده توی موقعیتی قرار بده و به او بگه که آقا یه همچین وضعیتی هست و من این رو میدونم و این احتمال